بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما تا کنون دو قسم از تقابل، یعنی تقابل تزایفی و تقابل تزادی رو مورد بحث قرار دادیم. الان در فصل هشتم وارد بحث تقابل عدم و ملکه‌ای میشه، عدم و ملکه میشه. برخی از فلاسفه و متکلمین از قدیم و جدید معتقد هستند که اساساً تقابل عدم و ملکه یه چیز جدایی از تقابل تناقضی نیست، بلکه همون تقابل تناقضی است با یه قید افزوده، یعنی اخص از تقابل تناقضیه. فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 103، خواجه نصیر در تجرید از اون کتابایی که ما داریم صفحه 107، و در میان معاصران جناب استاد آقای مصباح در تعلیقه بر نهایه ذیل همین بحث عدم ملکه همین اعتقاد دارن، یعنی عدم ملکه همون تناقضه، تقابل تناقضی. حالا این حرف چجور باید تبیین و تحلیل بشه و نقدش چیه و چی باید گفت، اینا بحثاییست که در نهایت الحکمه باید پی گرفته بشه. اولین نکته‌ای که ایشون در بحث تقابل عدم و ملکه میگه اینه که گاهی از اوقات میگن تقابل عدم و غنیه یا غنیه، فرقی نداره، چون غنیه یا غنیه به معنی همون دارایی و سرمایه است، لذا دقیقا به معنی اون ملکه هستش. ملکه هم یعنی دارایی، این چیزی که در واقع در اختیار انسان هستش. اولین نکته که شما متذکر میشه این. بعد میان تعریف این تقابل رو بر اساس اون چرا که قبلا در وجه ضبط اینها گفته شد مجددا تکرار میفرمان. حالا یک نکته هایی هستش که در تطبیق از خواهم کرد. بعد از این یه بحث مهم درباره تقابل عدم و ملکه هستش و اونم تقسیم این تقابل عدم و ملکه است به عدم و ملکه حقیقی و فلسفی و تقابل عدم و ملکه مشهوری. این تقسیم روشون مطرح میکنه و بحث تقابل عدم و ملکه رو به پایان میرسونه. اجازه بدید که این مقدار از متن رو بخونم تا برسیم به اون تقسیم که توضیحش رو بدم. الفصل الثامن فی تقابل العدم و الملکه، یعنی تقابل عدم ملکه و ملکه، این العدم نه یه عدم مطلق نه، این عدم ملکه با خود ملکه. فی تقابل العدم عدم و الملکه و یسمى ایضا تقابل العدم و الغنیه یا غنیه، هر دو وجهش درسته، به معنی دستاورده، اون چیزی که انسان به دست میاره، سرمایه انسان. انسان منظور نیست هر موجودی. خب پس بنابراین این اصطلاح از یه جایی برخورد کردیم، تقابل عدم و غنیه همین تقابل عدم و ملکه هستش. تفسیرش یه تفسیرش بر اساس همون بیاناتی که توی فصل پنجم مطرح شد الان داره استخراج میشه و یه جا مطرح میشه. و هما یعنی عدم و غنیه یا عدم و ملکه، یعنی عدم ملکه و ملکه، همه دارید امرون وجودی هم، درسته؟ ده. حالا این امرون وجودیون که اینجا داریم امرون وجودیون، بعد و عدم و ذالک الامر که مجموعاً میشود خبر برای هما، و هما امرون وجودیون لموضوعن، در نهایه داره آرزون لموضوعن، اون بهتره، تراجه گردید. امرون وجودیون آرز، نه که شما اینجا آرزون رو اضافه کنید، تو نهایه آرزون داره. و هما امر وجودی اون آرزون لموضوع، یعنی امر وجودی است که این امر وجودی الان داره چی رو معنا میکنه؟ غنیه رو داره معنا میکنه، ملکه رو داره معنا میکنه. بعد اون قسمت بعدی عدم ملکه رو میخواد معنا کنه که مجموعا میشه تقابل عدم و ملکه. و هما امر وجودی اون آرزون لموضوع، یه امر وجودی هستش که آرز می شود به موضوعی که من شأنهی ان یتصف به. حالا ما الان اینجا خیلی در واقع دقت هایی رو که می شود اعمال کرد نمیگه، مثلا تو جنبه وجودی تغییر موضوع به اینکه شأنیت اتصاف داشته باشه تقریبا لغوه، چون وقتی بحث جنبه وجودی هستش و غنی هستش، خب این مسئله مفروغون انهه، این نمیدونید بگید که آرز شدن یک موضوع به موضوعی که شأنیت پذیرشش نداره، این بی‌معناست. تو جانب عدم هستش که این مهمه، گرایش به تدریج اگه دقت بکنید واضح خواهد شد. و هما امر وجودی لموضوع، یعنی امر وجودی که عارضی به موضوع میشه، کدوم موضوع؟ من شأنی ان یتصف به، شأن موضوع این است که متصف به این امر وجودی بشود. این تعریف غنیه است. و عدم ذالک الامر الوجودی فی ذالک الموضوع، فی ذالک الموضوع این چی؟ موضوعی که من شأنی ان یتصف به جنبه وجودی. توجه کردید؟ ببینید میفرماد و عدم این امر وجودی در اون موضوع، این عدم این امر وجودی در جایی رو که شأنیت اتصاف به وجود رو دارد، عدم چون این امر وجودی. مثال که بزنه روشن بشه. بس بنابراین عدم ملکه و ملکه، عدم غنیه و غنیه، یه چون این تفسیری باید دربارش کرد که این تفسیر از همون بحثای سابق استفاده میشه. مثل چی؟ کل بصر و الاما الذي هو فقد البصر. ببین اما را اگه بخواید تعریف بکنید همون فقد البصره، ولی مواظب باشید این نکته توجه کنید. فقد البصر دو جور می شود مورد مطالعه قرار بگیره، یعنی لا بصر دو جور میتونه مورد مطالعه قرار بگیره. یا تی لا بصر رو مطلق مورد مطالعه، مطلق به این معنا نمیگید از موضوعی که شأنیت داشتن بصر رو داره، نه، همین عدم بصر. اگر اینجور، یعنی نفی بصر، لا بصر، اگر اینجور تلقی کردید، این عدم بصر، این عدم بصر یک معنای تناقضیه، یعنی اون ورش مثلا بصر این لا بصره متناقضین هستن. تو این برداشت، تو این برداشت شما مثلا، من اگه از شما سوال بکنم که این میز بینایی داره، میگید نه بینایی نداره و تعجب هم نمی کنید. مثلا در انواع بررسی ها میخوام ببینم چه موجوداتی بینایی دارن چه موجوداتی بینایی ندارن. اینجا تقابل مثلا لا بصر با بصر تقابل تناقضی است، به راجب هر چیزی میتونید به کار ببرید. ولی یه وقتی لا بصر میگید درباره چیزی که شأنیت داشتن این، اصلا اون رو لحاظ میکنید، شأنیت داشتن بصر رو داره. توجه کردید؟ با توجه به اینکه شأنیت بصر رو داره میگید لا بصر. اینجاست که بحث عدم ملکه شکل میگیره. توجه کردید؟ تقابل تناقضی نیست. و در اینجا هستش که عرف عمومی از این عدم بصر با لفظ ایجابی و اثباتی یاد میکنه، میگه کوری. دقت کنید، خود عدم بصر همینجور خشک و خالی نگاه بشه راجع به هر چیزی میشود به کار بره، به لحاظ این که عدم بصر تو یک تلقی عدم تناقضیه نه عدم ملکه‌ای. ولی اگر عدم البصر تو بستر بحث ما باشه، یعنی از جایی رو باشه که شأنیت بصر رو داره شما میگید عدم بصر، یکی از علائمی که اینجا وجود داره که به شما نشون میده این عدم بصر تناقضی نیست، نه، این هستش که عرف در این بسترها از عدم بصر به شکل ظاهرا اثباتی و ایجابی یاد میکنه، میگه کور. توجه کردید؟ به سنگ نمیگه کور، به سنگ عدم بصیر میگه، عدم بصر رو راجع بهش اطلاق میکنه ولی کور نمیگه. دقیقا مثل نگاه کنید عالم و جاهل، نگاه کنید یه وقتی لا عالم داری یا لا علم داری، این مطلقه، یعنی نفی تناقضیه، عدم تناقضیه. خیلی اصلا راجع به هر چیزی میشه باید مطرح کرد، یعنی کسی تعبیر نمیگه آچه رو داریم، مثلا من میتونم بگم آیا این علم دارد یا ندارد، من علم ندارد، این بحث تناقضیه. ولی یه وقتی شما از یک موضوعی که شأنیت اتصاف به علم داشت میخواید علم رو نفی بکنید، این نفی، نفی عدم ملکه‌ای هستش. ولذا عرف در اینجا در ظاهر تغییر میده، به شکل چی تلقی میکنه؟ به شکل اثباتی و ایجابی. لذا میگه جاهل، همون لاعالمه، ولی لاعالم دو تلقی داره. چون مثلا قادر و لاقادر، لاقادر دو تلقی داره. لاقادر یه وقتی نفی قدرت فقط، اصلا کاری به شأنیت اینا ندارید، یا نه کار به شأنیت دارید. اگر کار به شأنیت داشته باشید، عرف در اونجا از لاقادر چه در حالت اثباتی مثلا ترجمه میکنه، میگه چی؟ عاجز. پس اطلاق عاجز و جاهل و کور و اینها به لحاظ عرف در بستر عدم ملکه‌ای صورت میگیره. ببینید بیان رو؟ می فرماد میفرماد که کل بسر و الاما، مثل بسر و اما. اما چیه؟ اما همون فقد البصره. اینا رو دیگه خودتون اضافه کنید. ببینید عرف از فقد البصر به اما یاد میکنه. چرا؟ چون این در واقع فقد البصر یک فقد البصر کلی به شکل تناقضی نیستش، اون رو به هر چیزی میشه به کار برد. این یک فقد البصر در یک شرایط خاصه. چون فقد البصر در یک شرایط خاصه، عرف با زبان اثباتی و ایجابی ازش یاد میکنه. کن عرف هر دوتا رو وجودی میبینه، بینا نابینا. توجه کردید؟ کوری رو یک وصف تلقی میکنه. توجه کردید؟ یعنی چون بستر شأنیت گرفتن اون جنبه بینایی رو داره، حالا که نه کنه یک نوع وصفیست برای او، برخلاف عدم تناقضی که یک وضعیت دیگری داره، سلب محضه. الذي هو فقد البصر، البته فقد البصر للموضوع الذي من شأنه ان يكون ذا بصرين، از موضوعی رو که شأنیت این معنا رو داره. یعنی فقد البصر تو چنین بستری عدم ملکه است، ولی فقد البصر فی حد نفسه نه، حالت عدم تناقضی داره. فإن أخذ، حالا شروع میکنه به اون تقسیمی رو که عرض کردیم مهم استش در بحث عدم ملکه. با توجه کرد عدم ملکه، یا عدم ملکه حقیقی و فلسفی است، یا عدم ملکه مشهوری است، یعنی عرف عموم به کار میبره. عدم ملکه حقیقی عبارت است از همین تعریفی که برای عدم ملکه کردیم، در موضوعی که خواه شخصی باشه، خواه نوعی باشه، خواه جنسی باشه، خواه در وقت خاص باشه یا در وقت خاص نباشه. یعنی شما ملکه و عدم ملکه رو بر اساس نگاه فیلسوفانه و هستی شناسانه که بررسی میکنید، میگید این موضوع به وجهی از وجوه اگر شأنیت داشتن این ملکه رو داشت و الان مثلا چی؟ نداره، اینجا عدم ملکه به کار میره. حالا این گفتیم این موضوع به وجه از وجود یعنی چی؟ یعنی خواه به لحاظ وضعیت شخصیش، خواه به لحاظ وضعیت نوعیش. ممکنه یک شخص که مورد مطالعه قرار گرفته شأنیت گرفتن این وصف نداره، ولی نوع شأنیت این رو داره، بازم عدم ملکه است. یا نوعش این شأنیت نداره ولی جنسش این شأنیت رو داره، بازم عدم ملکه حقیقی هست. پس عدم ملکه حقیقی دارش خیلی وسیعه. حالا چند تا مثال ایشون میزنه. مثلا میگه بنابر اون چیزی که در کتابای حیوان شناسی قدیم مطرح بود، جدا اونم همجوری باشه، عقرب میگن چشم نداره. عقرب به لحاظ نوع خودش بینایی نداره. ولی چون که حیوان یعنی جنس او شایستگی داشتن بینایی داشت، حالا در میان این همه حیوانات این حیوان مثلا پس این چشم نداره، میگیم مثلا این حیوان کوره. اطلاق عدم و ملکه به لحاظ حقیقی و فلسفی اینجا میشود، گرچه بحث شأنیت تو نوع عقرب نیستش. یا مثال دیگری میزنه، مثلا شما فرض بکنید که یک انسانی الان بر فرض مثال 10-11 سال سنشه، 10-11 سال سنشه، 10-11 سال که سنش باشه، خب الان وقت ریشدار بودن او چی؟ نیستش. الان وقتش نیست، ولی چون نوعش، توجه کردید؟ یعنی این شخص این شأنیت رو نداره ولی نوعش این شأنیت را دارد. لذا مثلا فرض کنیم ما عدم التهاب و ریشداری رو اینجا عدم ملکه حساب میکنیم از منظر عدم ملکه حقیقی و فلسفی. اما عدم ملکه مشهوری چه؟ عدم ملکه مشهوری عرف عموم، وقتی بحث عدم ملکه رو در اونها ما دقت میکنیم که عرض کردم جنبه اثباتی هم اغلب بهش میده، دوست داره حالت اثباتی ازش یاد بکنه. عرف عموم حالت مشهور میگه که عدم ملکه موضوع میخواد، ولی اون موضوعی که بحث شأنیت توش مطرحه موضوع شخصی است در شرایط و وقت خاص. یعنی مثلا اگه انسان در یک وقتی باشه که علل قاعده باید ریش داشته باشه، ریش نداره، اونجا عدم ملکه به کار میبرن. یک کسی که علل قاعده باید چشم داشته باشه ولی مثلا بینایی نداره، اونجا عدم ملکه به کار میبرن. و الا در غیر این صورت عدم ملکه به کار نمیبرن. حالا در نهایی تصمیم هایی گفته، قسم اخیر رو گفته، مثل اصطلاح میمونه، ممکنه یه عرفی تغییر داشته باشه، یه عرفی مثلا یه عرفی پیدا بشه که مثلا شما به عقرب بگید کور، میگه یعنی چه؟ اصلا چشم نداره که شما میگی کور. یه عرف پیدا بشه که نه مثلا کور به کار بره. این دیگه نوسانات عرفی و اینها داره. فَإِنْ اُخِذَ، این فَإِنْ اُخِذَ به عدم و ملکه حقیقی و فلسفی توجه میکنه. فَإِنْ اُخِذَ موضوع الملکه هو طبیعت شخصیه او نوعیه او جنسیه، موضوع ملکه اگر طبیعت شخصیه یا نوعیه یا جنس، این یعنی چی؟ یعنی یا شخص قابلیت داشتن این وصف داشته باشه، یا نوع، اگه شخص نداره نوعش داشته باشه، اگه نوع نداره جنسش داشته باشه. اگه اینجوری باشه ملکه معنا داره، التی یعنی اون طبیعت شخصی یا نوعی یا جنسیه ای که من شأنها ان تتصف بالملکه فل جمله، فل جمله شأنیت اتصاف، نه خصوص اون نوع نه، ولی فل جمله شأنیت اتصاف به این ملکه داره، من غیر تقیید به وقت خاص، بدون اینکه مقید به یک وضعیت ویژه، وقت ضرورت شرایط ویژه، وقت خاص بشه. خب اگر ملکه این گونه باشه، سمیا ملکتن و عدمن حقیقیینه. این سمیا عدمشو نگفته، ملکهشو گفته عدمشو نگفته، در هر صورت ملکهشو گفته بشه این عدم هم در چنین طبیعت دیگه در ارتباط با چنین موضوعی، سمیا ملکتن و عدمن حقیقیینه. اینا رو ما میگیم ملکه و عدم حقیقی نفس الامری، بحث هستی شناختیه، بحث اعتبارات عرفی و اینها نیستش. فعدم البصر فی الاغرب اما و عدم و ملکه، عدم بصر در اغرب این کوری و عدم ملکه حساب میشه. لکون جنسهی با اول حیوان موضوع ان قابلا للبصر، با حال جنسش که همون حیوان باشه شأنیت داشتن بصر رو داره. و امکان نوعه غیر قابل له کما قیل، اونجوری که در کتاب حیوان شناسی اون زمان نوشته بود. و کذا مرودت الانسان، مروده یعنی بیریشی، ریش نداشتن، عدم لحیه، توجه کردید؟ و کذا مرودت الانسان قبل اوان التهائهی من عدم الملکه، همچنین بیریش بودن انسان قبل زمان ریشدار بودنش، التها یعنی لحیه داری، توجه کردید؟ لحیه داشتن، توجه کردید؟ بعضی هم لحیهشون خیلی در حقیقت مهمه، لحیه های مهمی دارن و چقدر این لحیه قیمت داره، توجه کردید؟ لحیه ها انواع و اقسام مختلف داره، قیمت هاشون هم با هم دیگه چی؟ فرق میکنه. معنی معنی چی بود؟ یکی از دوستان ما میگفت، میگفت من یه جایی تبلیغ رفتم، تا به من گفتن سخنرانی بکن، رفتم سخنرانی دیدم که یک اون از یک نقطه اون جمله شیادم رفتی رفتم سوانی دیدم یک آخوندی اونجا نشسته با یک امامه و ریشی، من ترسیدم دیگه، تمام از خودم باختم که الان من در محضر ایشون چی باید بگم، توجه کردید؟ بله. بعد رفتیم پیششون همینجور ترس و لرز و اینا و سلام علیکم مال شما چی داره خوره، یکی دو کلمه گفت، یک جمله قشنگ من یا اون خنده دار بود، خیلی جالب بود، یکی دو تا نکته که گفت، مثلا بعضی مثلا بعد مثلا یا الله انت رسول الله مثلا، اینجوری فهمیدم که این دیگه چیزی توش نیست و محکم رفتم بالای منبر رو تمام کردم. خب بالاخره لحیه ها با هم دیگه فرق می‌کنه، مردم همین چیزا رو می‌بینن دیگه، لحیه فلانی چقدر مثلا فرض کنید که بلنده یا چقدر شکیله، امامش چجوریه، اگه امام کوچیک باشه اینا باشه خیلی اعتنا نمی‌کنن بهش، این معلومه که خیلی سواد نداره، اگر امام بزرگ باشه خب یه کمی توجه بیشتر هستش، اگر اینجوری دیگه. خیلی خوب، یکی و کذا مرودت الانسان قبل اوان التهائه من عدم الملکه، حالا بیریشی انسان قبل از اینکه زمان التهاش هم برسه عدم ملکه است، عدم ملکه حقیقی و نفس الامری و فلسفیه. و امکان سنفهو غیر و امکان سنفهو غیر قابل للالتها قبل اوان البلوغ، گرچه سنفش قابلیت ریشدار بودن قبل از اوان بلوغ نداره، ولی با اون عدم ملکه به کار میره. این شد عدم ملکه حقیقی. و این اخذ الموضوع، این عدم ملکه مشهوریه. و این اخذ الموضوع هو طبیعت و شخصیه، نه نوعیه نه جنسیه، و قید به وقت الاتصاف، و مقید بشه به وقتی که عادتا باید اتصاف به این ویژگی داشته باشه. و این اخذ الموضوع و هو طبیعت و شخصیه، و این اخذ الموضوع هو طبیعت، اگر موضوع طبیعت شخصی لحاظ بشه و مقید بشه به شرایط ویژه به وقت خاص،
سمیا عدمن و ملکتن مشهوریینه. اینجا ما میگیم عدم و ملکه مشهوری و علیه، بر این اساس هم همون مثالایی رو که در واقع مطرح کردیم، و علیه فقد الاکمه و هو الممسوح العین للبصر و کذا المروده لیسا من العدم و الملک فی شیئن. بر این اساس وقتی یک کسی که اساساً یک شخصی هستش که اساساً به لحاظ این شخص قابلیت دیدن نداره، کور مادرزاده، اصلاً اعضاء باصره شکل نگرفته، به طور کلی مثلاً پایماله، توجه کردید؟ بر این اساس وقتی چون این شخصی بتر نداره، این للبصر متعلق به اون فقده، فقد اکمه، یعنی چون این شخصی نسبت به بینایی و کزل مروده، و همچنین مروده برای کی؟ برای انسان. این دیگه قید رو از کلمات بالا باید بفهمید، توجه کرد؟ برای کسی که قبل از اوان التها هستش، لیسا من العدم و الملکه فی شیئن، یعنی جز عدم و ملکه به حساب نمیاد اساساً، پیش این اصلاً عدم ملکه به حساب نمیاد. یعنی در واقع عدم ملکه در نگاه مشهور مقید است، ولی عدم ملکه حقیقی چیستش؟ موسعه. از بحث تقابل عدم ملکه خارج میشیم. فصل نهم که در واقع راجع به آخرین نوع تقابل بحث میکنه، تقابل تناقضیه. ببینید تقابل تناقضی یه وقتی به لحاظ مقام ثبوت مورد مطالعه قرار میگیره، یه وقتی به لحاظ مقام اثبات. البته یه تفاوتایی در نگاه علامه طباطبایی هست که شده در نهایه بیشتر اونها رو مورد توجه قرار خواهید داد. در عالم ثبوت بین هر شی و عدم وجود یک شی و عدم این شی تقابل تناقضی برقراره. بحث وجود و عدم مطرحه. یک شی رو مورد مطالعه قرار میدید، میگید وجود این شی، یعنی موجود بودنش و معدوم بودنش با هم دیگه تناقض دارن. حالا در مقام اثبات که باز تا به مقام ثبوت هستش، اگر در حلیه بسیطه منعکس بشه، اون وقت به چه شکل در خواهد اومد؟ به شکلی که راجع به موجودیت موضوع یا معدومیت موضوع بحث بکنید. لهر الانسان ها اما یا موجود است یا لا موجود دیگه، یعنی موجود باشه یا لا موجود باشه، اینجا تناقض اتفاق میافته. اگر حلیه مرکبه باشه، اون وقت وجود یک شی برای شی دیگر یا نفی همین شی از شی دیگر در واقع تو حلیه مرکبه به شکل تناقضی جلوه میکنه. مثلا زیدون هو العالم یا زیدون لیس به عالم، مثلا توجه کردید؟ به این سبکی خواهد شد. در واقع بین وجود یک شی و عدم شیه، حالا وجود شی رو اهم بگیرید، یعنی بحث در خارج یه وقتی وجود شی، یه وقتی وجود شی برای شی، مثلا وجود غلام برای زید، وجود علم برای زید، یا عدم علم برای زید، همین باستاب پیدا میکنه میشه حلیه مرکبه. توجه کردید؟ در گزاره تبدیل میشه به سلب و ایجاب تو حلیه های مرکبه. اگه در خارج بحث این نباشه، بحث وجود زید و عدم زید باشه، در این صورت باستاب پیدا میکنه به شکل حلیه بسیطه، یعنی در مقام اثبات تناقض بین سلب و ایجابه. حالا سلب و ایجاب یه وقتی تو حلیه بسیطه است، یه وقتی تو حلیه مرکبه استش. و اگر ما مشاهده میکنیم که در مفردات تناقض وجود داره، به دلیل این است که این مفرد معول و محول حلیه بسیطه یا مرکبه است. مثلا شما حلیه بسیطه را اگه تبدیل به یک مفرد گفتید، وجود زید و عدم زید، اینجا تناقض هست، توجه کردید؟ یا حلیه مرکبه را تبدیل کردید به مفرد، تعویل کردید، یعنی مفردتون باید بگونه باشه که بتونه برگرده به شکل حلیه بسیطه یا مرکبه باشه. چرا اینو علامه اینجا میگه؟ تو نهایه مفصل کرده، تو نهایه میگه اصلا تناقض تو مفرد راه نداره، یعنی انسان و لا انسان اگر وجود و عدم اینا دخالت نکنه، تناقض توشون راه نداره. اصلا انسان و لا انسان اگر شما میبینید متناقضه، چون منظور از انسان وجود الانسانه، منظور از لا انسان لا وجود انسانه، چون پای وجود به میان میاد، لذا بحث تناقض، اصلا بحث تناقض با بحث وجود و عدم گره خورده، یعنی موجودیت و معدومیت گره خورده. لذا
ایشون میفرماد که در مفرد به ما و مفرد نیست، در قضیه است. اگر حالت مفردی میخواهید بدید، باید مفردی باشه که تعویل رفته یه گزاره باید باشه. پس بنابراین تقابل تناقضی که بین وجود شی و عدم همون وجود شی در واقع مطرح هستش، مثلا تعریفش هم همین هستش، در بازتاب ذهنی یا به شکل حلیه بسیطه در میاد یا به شکل حلیه مرکبه. اگر هم به شکل مفرد باشه، باید تعویل رفته ی حلیه بسیطه یا حلیه مرکبه باشه. یک مفرد خشک و خالی بدون لحاظ بحث وجود و عدم توش تناقض بی‌معناست. این بحث رو مفصلا در نهایه مطرح کرده، در اینجا اشاره میکنه، در نهایه مفصل مطرح کرده علامه در این نکته که تناقض فقط در ساختار غذایا است و در مفرد به ما و مفرد جریان نداره، از افتکارات و از این اختصاصات علامه هستش. صدر متعلین این دیدگاه رو قبول نداره. تبعات این دیدگاه، دو دیدگاه به کجاها کشیده خواهد شد، بحثش که در جای خودش باید پیگیری بشه. الفصل التاسع فی تقابل تناقض، فصل هفتم در تقابل تناقضی، و هو تقابل الایجاب و سلب. و این تقابل تناقضی تقابل ایجاب و سلبه. ببینید ایجاب و سلب در غذایا مطرح هستش. بله در عالم تکوین و ثبوت بحث وجود شیء و عدم وجود همون وجود همون شیئه، واسطاب که پیدا میکنه تو گزاره قرار میگیره. پس ایشون میفرماد تقابل تناقضی تقابل ایجاب و سلبیه. یعنی چی؟ بنگر دست سلب الان نفس ما ورد علیه الایجاب، این که سلب وارد بشه بر همون چیزی که ایجاب وارد شد، میگه این هست بعد میگه این نیست، این سلب بره رو همون چیزی که میخواست ایجاب بره. فاوه به حسب الاصف الغذایا. پس اصالتن تناقض در کجا جریان داره؟ در غذایا. غذایا که ایشون میگه این چی؟ یا حلیه بسیطه یا حلیه مرکبه. نتیجهش اینه که بیان علامه معناش اینه که در حمله اولی مسئله تناقض بی‌معناست. توجه کردید؟ چون بحث سلب و ایجاب رو تو این ساحت داره راه میده. حالا تبعاتش چیه؟ کجا خودش نشون میده؟ حالا چیز دیگه میماند در نهایه انشالله. فهو به حسب الاصف الغذایا و قد یحول مضمون الغذیه الى المفرد. بله همین مضمون غذیه رو اگر تبدیل به مفرد بکنی اشکال نداره، ولی انسان و لا انسان، همین خود انسان و لا انسان، این در تناقضی نیستش. بله انسان اگر به معنی وجود انسان باشه، لا انسان اگر به معنی لا وجود انسان باشه، تناقض است. چرا؟ به خاطر اینکه این وجود انسان و لا وجود انسان مؤول و محول چیه؟ همون الانسان و موجودون و الانسان لیس به موجودن هست. حالا یه بار تو علیه بسیده بگید، یه بار تو علیه مرکبه. تو علیه مرکبه بگید حالا تقییدی میشه، وجود علم زید، عدم علم زید، اینجوری خواهد شد. وقد یحول مضمون القضیه الى المفرد فیقال التناقض بین وجود شی و عدمه. به گفته میشه که تناقض بین وجود انسان و عدم وجود انسان مطرح هستش. کما قد یقال و نقیض و کل شیء رفعه. یعنی الله میخواد بگه این جمله هم که میگن نقیض و کل شیء رفعه، منظور این است، تفسیر این است. نقیض و کل شیء، اون شیء منظور وجود شیئه، رفع او این رفع وجود اون شیء هستش. اینشون اینجوری تفسیر میکنه. یه حاشیه هم اینجا داره، حاشیه خوبیه، اون را هم مورد ملاحظه قرار بدید. الله میفرماد که نگاه بکنید، مثلا ما میگیم نقیض انسان چیه؟ لا انسان. البته به معنی انسان یعنی همون وجود انسان، لا انسان یعنی لا وجود انسان، درسته؟ نقیض انسان لا انسانه. بعضی گفتن که در اصل همین تعریفی گفتن نقیض کل شیء رفعه، گفتن نقیض لا انسان چیه؟ لا لا انسانه. نقیض لا لا انسان چیه؟ لا 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 انسانه. یا یادم خوابش میبره. توجه کردید؟ ایشون میگه این ضرورتی نداره. بعد اونا یه بحثایی خواستن استفاده بکنن که لا لا انسان، این نقیض انسان، نقیض لا انسان انسان نیست، نقیض لا انسان لا لا انسان است، که به نحو مصداقی تطبیق میکنه برای چی؟ انسان. ایشون این حرف بی‌معناست. منظور از رفع نقیض کل شیء رفع او یعنی نیستش که اگر این بیاد اون باید بره. توجه کنید، اگر این بیاد اون باید بره. لذا نقیض لا انسان انسانه، نقیض انسان لا انسانه. حالا شما هم اگر خواستید بگید که لا لا انسان، لا لا انسان هیچ فرقی با خود انسان نداره، به لحاظ محتوایی و واقعی و نفس الامری هر چی میخواد در نظر بگیری، لا لا انسان همون انسانه. نه اینکه لا لا انسان یه چیز دیگری است، مستلزم انسانه. به لحاظ مصداقی مثلا لازم داره این رو. این تو پاورقی فرموده، نکته خوبی، من چند تا علامت زدم.
خب یک نکته که اینجا در ادامه برای تناقض مطرح میشه این استش که یه فرقی تقابل تناقضی با اقسام دیگر تقابل داره، غیر از فرقایی که تا حالا گفته شد که مثلا از همون تعریف ها در میومد، که البته این فرق هم لازمه همون تعریف اصلی تناقضه. تفاوتی که تقابل تناقضی با تقابل های دیگه داره اینه که تقابل تناقض با همه تقابل ها در اصل امتناع اجتماع طرفین شریکن، یعنی در همه امتناع اجتماع طرفین وجود داره در تمام تقابل ها، ولی اینجا یه چیز افزوده داره که در اونا نیست و اون چیه؟ امتناع ارتفاع طرفینه. در بقیه تقابل ها امکان ارتفاع طرفین وجود داره، ولی در تقابل تناقضی امکان ارتفاع طرفین وجود نداره. توجه کردید؟ لذا ایشون اینجوری میفرماید و حکم النقیضینه عن الایجاب و السلب انهما لا یجتمعان معا و لا یرتفعان معا. حکم النقیضین یعنی حکم ایجاب و سلب این هستش که این ایجاب و سلب یعنی طرفین نقیض اجتماع نمی کنن. شما بگید مثل بقیه تقابل ها، در تمام تقابل ها اینجوری، خاصیت اصلی تقابل این نباشه تقابل روی نمیده. ولا یرتفعان معن و با هم دیگه ارتفاع هم نمی کنن، برخلاف تمام تقابل های دیگه که ارتفاعشون امکان پذیره. مثلا تقابل تضاعفی خب میشه چیزی باشه که نه این بر نه بلندی باشه نه چی نه پایینی باشه، از یه چیز دیگه تضادی، نه سفید باشه نه سیاه باشه، امکان پذیره. یا فرض کنید که تقابل چی عدم و ملکه، میشه یه چیزی پیدا بونید که نه ملکه باشه نه عدم ملکه، نه کوری باشه نه بینایی، سنگ نه بینایی داره نه چی کوری، این امکان پذیره. یکی از بحث‌های جدی که با توجه بشه همینه، در فرق بین متناقضین و چی؟ عدم و ملکه. عدم و ملکه ارتفاع پذیرند، ولی تقابل تناقضی ارتفاع پذیر نیستند. خب حالا بعضی، حالا این رو از باب در واقع استدرادی عرض میکنیم، بعضی ها گفتن که اجتماع نقیضین محاله درست، ولی ارتفاع نقیضین چرا محال باشه؟ نه ارتفاع نقیضین نه این محال نباشه، مثل بقیه تقابل ها اجتماع نقیزه. خب تضاد، دو تا متضاد نمیتونه جمع بشه، خب دو تا نقیز هم نمیتونه جمع بشه، ولی ارتفاعشون چه اشکالی داره؟ توجه کردید؟ یه چیزی باشه که هم مثلا فرض کنید که این طرف نقیز برداشته بشه هم اون طرف نقیز برداشته بشه. حالا اینا باید بحثا در جای دیگه گفته بشه، ولی رو این تأمل بکنید در اینجا تو تقابل های دیگر ارتفاع طرفین به اجتماعشون منجر نمیشه، ولی در متناقضین ارتفاع طرفین به اجتماعشون منجر میشه. و چون اجتماع متقابلین همه قبول داریم و کاملا هم بدیهی ازش که محاله، پس ارتفاعشون هم محال خواهد بود. چرا؟ چون ارتفاع نقیضین به اجتماع نقیضین برمیگرده. تو این بحث اگه دقت کنید معلوم میشه اون پایگاه اصلی همون اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین هم به خاطر منجر شدن به ارتفاع نقیضین به خاطر منجر شدن به اجتماع نقیضین دچار مشکل هستش، ولی ارتفاع میتونه مثل جای دیگه بشه، ولی اینجا چون منجر به اجتماع میشه به هویت اصلی تقابل پس دادن هم دیگه هستش، لذا محال خواهد بود. دیگه نوشته بودم ولی این به ذهنم رسید که خودتون فکر کنید. و حکم النقیضینه عن الایجاب و السلب، حکم النقیضین ایجاب و سلب میگه انما لا یجتمعان معا و لا یرتفعان معا علی سبیل القضیه المنفصله الحقیقیه. قضایه ما چند جور داریم؟ مثلا فرض مانعت الخلو داریم، مانعت الجمع نیست، مانعت الجمع داریم، مانعت الخلو نیست، ولی این متناقضین اگر شو طرفین متناقض شد اونجا چه قضیه منفصله شکل میگیره؟ منفصله حقیقیه، یعنی مانعت الجمع اول خلو، هم جمع نمیشه، بقیه تقابلا مانعت الجمع ولی مانعت الخلو نیست. توجه کردید؟ این نه، هم مانعت الجمع و هم مانعت الخلو هستش علی سبیل قضیه المنفصله الحقیقیه. بعد ایشون میفرماد این در واقع بحث تناقض که میگیم لا یجتمعان و لا یرتفعان به این گزاره اشاره داره، که از احکام نقیزه اینه. از احکام نقیزه این چیه؟ لا یجتمعان ولا یرتفعان. این لا یجتمعان ولا یرتفعان یک گزاره است. این گزاره ایشون میفرماید جزء بدیهیات اولیه، بلکه جزء اول الاوائله. توجه کرد چی شد؟ بلکه اول الاوائل هسته. ما یه نظریات داریم، یه بدیهیات داریم، یه اولیات داریم، یه اول الاوائل داریم. این قضیه محل بحث ما تو دائره قضایا نقطه اوله. قبلا این بحث رو داشتیم، توجه کردی؟ قبلا این بحث رو در یه جایی تون بحث وجود اینا این بحث رو داشتیم. خب نسبت این قضیه با قضایای دیگر رو قبلا عرض کردم. یه اشتباه رایجی که بسیار اینجوری میپندارن اینجوری که نباید فکر کنیم که همه قضایا تحلیل به این قضیه میره، یا این قضیه تو اون اول به این معنا نباید اول واسه بعد قضایای دیگه پشت دادم به او، به این معنا که قضایای دیگه از اونجا تولید شدن اومدن جلو. اینجوری نیست. منظور از این که قضیه اول الاوائل است اینه که این قضیه پشتیبان معرفت شناختی همه گزاره ها هسته. به بیان دیگه عرض کردیم این مع همه هست، مثل هو و معکم میمونه، مع همه هست، نه اینکه اون اول وایستاده باشه. توجه کردید؟ گزاره ای، یعنی این گزارهای متعارفی که ما داریم از اون تولید نمیشه. بله اون گزاره اگه نباشه تمام این گزاره خراب میشن. توجه کردید؟ اون گزاره نباشه همه این گزاره ها تخریب میشه. این نکته مهم است. کشف اینجور معیت مهمه. اکثر خداشناسی ها وقتی ما میگیم خدا اوله چجوری فکر میکنه؟ میره تو زمانهای قدیم 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 قدیم، اونجا حالا من نیست کجا بشه، اونجا هست. توجه کردید؟ خیلی خدا قدیمیه. توجه کردید؟ خیلی خدا قدیمیه. توجه کردید؟ بعد مثلا برفرض مثال تا این برفرض عرض کرده باشم، تو این چیزها را تو مستندات غیر مستندات تو همین ذهن ها مثلا رفع و دین و خدا اینا رو که مطرح میکنی میگه بله واقعا چیز ما اینا جزء امور سنتیه، باید اینا رو حفظ کرد. توجه کردید؟ مثل مثلا آره مثلا این آثار باستانی و اینها میگن یعنی چی مدرنیست اومده همه چی رو خراب کرده، تمام نمیدونم چیزای سنتی اینا رو فرو ریخته، هویت ها رو به هم زده. ارزش و قیمت بسیاری از بحث‌های دینی در برید نینو برخورد کردن نگاش همینه. توجه کردید؟ بعد مثلا متأسفانه برخی از مستندهایی هم که ساخته میشه مثلا یه دفعه میره مثلا فرض مثال یه چند تا از این معبدهای تو چینی اینا رو نشون میده. توجه کردید؟ اینا میان یه کارهایی میکنن اینا رو نشون میده. توجه کردید؟ بعد میره فلان جا، بعد میره فلان جا، بعد مثلا توجه نمیکنه که این چه الغاءات معنایی داره. بعد میاد مثلا یک مسجد رو در فلان جا هم نشون میده، الغایی که به جوان‌ها به بچه‌های ما میگه اینا که اموری مثلا سنتیه، حالا این اینجوری میگه، این اونجوری میگه، این اینجوری میگه، بحث واقعیت به اون معنا اینا نیستش. حالا حد اکثر احترامی هم که باید به اینا گذاشت، بله چیز قشنگیه، چیز جالبیه، یه مقدار بحثای آرام میکنه انسان رو، احترام‌هایی وجود داره. بعد بعضی به شدت میشه یعنی چی، چرا اینا رو مثلا خراب کردن، اینا باید باشه. توجه کردید؟ ما از دین اینجوری که دفاع نمیکنیم، بریم به طرف مدرن، اینم ممکنه که لذتش هم بیشتر باشه، چیکار داریم به این چیزها؟ توجه کردید؟ ما بی‌معنا نیست. حالا در هر صورت خدا خیلی قدیمیه. توجه کردید؟ خیلی قدیم، اون بر زمانها وایستاده، یا به لحاظ مکانی کجا وایستاده. بندگان خدا همینجور کهکشان ها رو دارن پیگیری میکنن، میخوام به اون زمان انفجار بزرگ اونجا برسن، اونجا ممکنه که ردی از خدا پیدا بشه، اون برش بالاخره باید یه چیزی باشه، یه چیزی اینجوری درست کنیم. اینجوری ما خدا رو نگاه نمیکنیم. هو معکم اینما کنتم، این باید درست بشه. توجه کردید؟ حالا بلا تشبیه این گزاره همین حالت رو داره، این گزاره همین وضعیت داره. حالا بحثای عمیق‌تر اینجا وجود داره، خود این گزاره پیوندش با حضرت حق چجوریه، نکته جالبی است اینجا. توجه کردید؟ حالا این گزاره نسبتش با گزارهای دیگه همین معه همراه اوناست به این سبک. و هیه من البدیهیات الاولیه التي علیها یتوقف و صدق و کل قضیه مفروضه ضروریتا کانت او نظریه. ضروری یعنی بدیهی، یعنی این هیه برمیگرده به این قضیه منفصله حقیقیه. این قضیه منفصله حقیقیه که همون لایجتمعان و لایرتفعان باشه از بدیهیات اولیه است. ما یه
بدیات داریم، یه بدیات اولیه داریم، یه اول الاول داریم، خودشون میفرماد اول الاوائل و یه من البدیات الاولیه التي علیها، که بر اونها یتوقف و صدق و کل قضیتن، هر قضیه که شما فرض بکنین مفروضه، نه این فرضی از این، هر قضیه شما در نظر بگیری این پشتوانهش هست، ضروریتا کانت اوز نظریه، میخواد بدیهی باشد یا بدیهی نباشد، از لا یتعلق العلم به قضیتن الا بعد العلم به امتناعه نقیزا، چون علم به هیچ قضیه تعلق نمیگیرد مگر بعد از اینکه علم داشته باشید که نقیزش ممکن نیست، چون اگه همون لحظه نقیزش هم احتمال بدید پس خودش هم علم نداری. توجه کردید؟ فقولنا الاربعت و زوجون انما یتم تصدیقه اذا علم کذب قولنا، مثلا وقتی ما میگیم الاربعت زوجون، تصدیق به این قول کی کامل میشه؟ اون وقتی که علم وجود داشته باشه به کذب نقیزش. اذا علم کذب قولنا لیست الاربعت زوجا، نمیشه در همین لحظه‌ای که لیست الاربعت زوجا رو احتمال میدی اون بر رو علم داشته باشی، معنی نداره که این ور احتمال دی اون ور میشه احتمالی، اون ور اگر یقینیه این ور هم باید یقینی باشه، این ور یقینی هستش اون ور یقینیه، یک لحظه یک ذره کم بکنی هر دو طرف میشه احتمالی، پس علم اتفاق نمیفته. پس علم در صورتی هستش که بگید این هست و جز این نیست، و لذا سمیت قضیت و امتناع اجتماع نقیزه و ارتفاع ما اول الاوائل، و لذا به چی برمیگرده؟ این که پشتوانه هر قضیه مفروضی است حتی بدیهی و ضروری، این نشون میده که ما باید بگیم این اول الاوائله، و لذا سمیت قضیت و امتناع اجتماع نقیزه و ارتفاع ما اول الاوائل. و من احکام تناقض، یکی از ویژگی هایی که در بحث تقابل تناقضی وجود داره این است که شما رو هر چیزی انگشت بذارید یکی از طرفین باید صادق باشه. توجه کردید؟ رو هر چیزی مثلا شما اگه تناقض رو گفتید چی؟ انسان و لا انسان، حالا کار به بیان علامه نداریم که وجود انسان و لا وجود انسان، شما روی هر چیزی انگشت بذارید باید یکی از این طرفین صادق باشه، امکان نداره، چون یه چیزی شما پیدا بکنید که بتونه هر دو طرف صادق نباشه معناش چیه؟ ارتفاع نقیزه بس جایز خواهد بود، در حالی که ارتفاع نقیزه جایز نیست، بس هر چیزی یا الف است یا لا الفه. توجه کردی؟ میفرماد و من احکام تناقض انه لا یخرج من حکم ان حکم نقیزین شیء البدین، هیچ چیزی از حکم این طرفین تناقض خارج نیست، فکل شیء مفروض اما ان یستق علیه زید او لا زید. توجه کردید؟ این خودش یک علم است، و یعنی مثلا هر وقتی گفتید این نیست بگو چی، میگه لا اینه. توجه کردید؟ هر چی گفت آقا این نیست بگو یه فرض دیگه غیر اینه. توجه کردید؟ ما هم بعد ذاتی غیر ذاتی گفتیم، ذاتی بگو یه شغلی بگو لا غیر ذاتی، هم گفتیم باریکلا زرنگ بوده. توجه کردید؟ میفرماد که و من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم نقیزن شیئن البته ده، فکل شیء مفروض اما ان یستق علیه زید او لا زید، و کل شیء مفروض اما ان یستق علیه البیاض او لا بیاض، و هاکذا بقیه مثال ها. و اما ما تقدمه، اینجا اشاره میکنه به بحثی که در فصل اول مرحله پنج گذشته، این بخش اصلا تو نهایه نیومده ولی اینجا آورده، و اون استشش ما تو بحث ماهیت مطرح کردیم که ماهیت نه وجود استش نه عدم، همون بحث اونجا داشتیم ها، این بس ارتفاع نقیزه اینه، ایشون میفهمون این اصلا ارتفاع نقیزه این نیست، این ما میخوایم بگیم بلاز حمل اولی و مفهومی تو مفهوم انسان نه وجود خوابیده نه لا وجود خوابیده، بحث وجود و عدمی که مسئله تناقضه، بحث موجودیت و معدومیته، بحث تحققه، بحث حمل شایعه است، نه تو حوزه حمل اولی. آیا این نکته تست یکی از ریشه های اون بیانیست که الله میفرماد تناقض توی پای وجود و عدم باید بمیان به این ارتباطاتش چیه؟ بذارید همون نهایه تفاصیلش گفته بشه، اینجا الان این رو مد نظر قرار داده شون، میفرماد این که ما تو مرحله پنج تو فصل اول گفتیم که نه وجود و نه عدم هیچ کدوم تو ذات انسان خابیده نیستن، تو ذات ماهیت خابیده نیستن، فکر نکن که این ارتفاع نقیزه این شده. چرا؟ به خاطر ما که نمیخوام بگیم انسان نه موجود است نه معدومه، که میخوام بگیم تو مفهوم انسان به لحاظ حمله اولی نه مفهوم وجود خابیده نه مفهوم عدم. و اما ما تقدمه، این باید دقت کنید، این اگه دقت نکنید و این مفهوم رو از همون بحث قبلی در نیارید تعجب میکنید، میگه ایشون میگه ارتباط نقیزه نیست، بلافاصله یه عبارتی میاره که میگه ارتباط نقیزه، نگاه کنید. و اما ما تقدمه فی مرحله الماهیه
آدرس در ذیل داده شده، ان النقیزین مرتفعان عن مرتبه ذات، که میگن نقیزین وجود و عدم مرتفع از مرتبه ذاته، مرتبه ذاته، که قولنا الانسان من حیث انه انسان لیس به موجود ولا معدوم، انسان از اون جهت که انسان به لحاظ ذاتش نه وجود نه عدم، نه موجودیت نه معدومیت، به لحاظ ذاتش هیچ چیز از اینا در کار نیست. فقط عرفت شما تو همون فصل اول شناختی که ان ذالک لیس به حسب الحقیقه من ارتفاع نقیزین، این که گفتن ارتفاع نقیزه این اشتباه، این لفظ جالب نیست، این لفظ رهزنی داره، درسته نه وجود تو ذات نه عدم تو ذات، ولی نباید بگید این ارتفاع نقیزه اینه، این اصلا همون بالا که گفتید مشهور میگه نقیزان از مرتبه ذات مرتفع هستن، ایشون میگه این کلمه رو به کار نبرید، این درست نیست، چون حقیقتا نقیزان رفع نشدن. میفرماد ان نزالی که لیت بحث گفته میشه اینجوری، ولی بحث حقیقت ارتفاع نقیزه نیست، فی شیئن یعنی اصلا ارتفاع نقیزه نیست، این تاکید ولی میگه ارتفاع نقیزه نیست. پس چی اینجا؟ بل معالهو معال اون سخن، اگر دقت نکنید دیگه علامه توضیح نداده، خب مثلا نگاه کنید، بل معالهو الی خروج نقیزه معن ان مرتبت ذات شی، خب میگه همین ارتفاع نقیزه دیگه، همین میخواستیم بگیم دیگه، توضیح نیاورده ها، درجه که باید اون توضیحات رو بیفزایید، اینجا میخواد بگه از مرتبه ذات تو مرحله بحث حمل اولی تو بحث مفهومی مفهوم وجود و عدم دخالت نداره، نه به لحاظ حمل شایه، به لحاظ حمل شایه، به لحاظ یا موجود است یا معدوم، اون توضیحات فصل اول رو باید بیارید اینجا. معالو الی خروج نقیزین معن ان مرتبه ذاتش، این مرتبه ذات شی، این نقیزین ازش برداشت میشه، ظاهر نگاه خب نقیزین از اونجا برداشت میشه، پس ارتفاع نقیزین شده، درجه کردید، باید همون بحثی که تو اونجا هستش بیاد. فلیسه یحد الانسان، توضیح داده میگه وقتی تعریف میخواید بکنید انسان رو، نمیگید به انه حیوان و ناطق موجود، ولا یحد به انه حیوان و ناطق معدوم، نه وجود نه عدم نه موجوده نه معدوم، تو تعریف انسان یعنی بلاز حمل اولی بلاز مفهومی نمی گنجه. و من احکامه، توجه کردید، اینو بخونم که شما بگید الحمدلله ما خوب خوندیم، چیز خیلی مهم نیست، این سخت نیستش، ببین قبل از صدر متعلم برای اینکه تناقض اتفاق بیفته چند تا وحدت رو لازم میدونستن، 8 تا وحدت رو لازم میدونستن، درست، این 8 تا وحدت چیه؟ موضوع و معمول و کذا، راحت بگید، شهید مطری گفته وحدت موضوع کافی، همینو تو دلش هست، توجه کردید، حالا این 8ش اینه، وحدت در موضوع، معمول، اضافه، شرط، زمان، مکان، کل و جزء و قوه و فعل، این 8. صدر متعلی یه شرط اضافه کرده، گفته وحدت حمل هم لازمه، اینه که هر دو به حمل اولی یا هر دو به حمل شایع باشه تناقض اتفاق میاد، ولی یکی حمل اولی یکی حمل شایع باشه تناقض نیست. و من احکامی ان تحققه فی القضایا مشروط به سمان وحدات معروفه، بله، به 8 وحدت معروفه مذکورتن فی کتب المنطق و زاد علیها صدر المتعلین وحدت الهم، صدر المتعلین یک وحدت دیگه اضافه کرد وحدت هم، دن یکون الحمل فیه ما جمیعا حملا اولیا او فیه ما من حملا شایع، در هر دو حمل اولی باشه هر دو حمل شایع باشه، من غیر اختلاف، اختلاف نداشته باشه. خب حالا اگه در جای اختلاف داشت پس معلوم میشه که تناقض نیستش، فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیون ای مفهومن، اینه به حمل اولی، و قولنا لیس الجزئی به جزئیین بل کلیون مثلا ای مستاقن، خب هیچ تناقضی بینشون نیست، نگید الجزئی و جزئیون، الجزئی و لیس به جزئی، یعنی که تناقض شد، میگیم نشده، چون یکی حمل اولی یکی حمل شایع ثنایی هستش. و السلام علیکم و رحمت الله.